زینب میره تا شام بلا نیلی چه باغ لاله ها آب آب ابو اب
سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود. چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ، پشت ابری از ریا می ماند اگر زینب نبود. اگر یادتان بود و باران گرفت، دعایی به حال بیابان کنید. خدا نگهدار. تلنگور. به نام خدایی که منابع انرژی رو دلیل زندگی راحت‌تر ما قرار داده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، سلام. شما شنونده تلنگور از رادیو ایرانید. برق، این روشنایی مورد نیاز و این نیروی محرکه‌ای که بسیار پر ارزشه. برق با افزایش دما به یک گنج تبدیل میشه که تا خاموشی به سراغمون نیاد به اهمیت و ارزشش پی نخواهیم برده. در تلنگر امروز هم با شما از راه‌ها و راهکارهای بهینه مصرف کردن میگیم. با ما همراه باشید.
پدر جان سلام، خدا قوت،
زنده باشی، سلامت باشی.
برای اینکه ما بتونیم در فصل گرم تابستان برق رو بهینه مصرف کنیم، باید چیکار بکنیم و شما چه کارا رو انجام بدید؟
ما تمام لامپامون کم مصرف، حتی بژیکترون کم مصرف، جایی هم که نیاز نیست دستمون پشت سر اون خاموش میکنیم، جایی که نیاز داریم روشن میکنیم، جایی که نیاز نیست خاموش کنیم، الکی از بین نره برق.
پس باید در مصرف برق چیکار بکنیم؟
بجیکترون کرد.
سلام به همه شنوندگان عزیز، احمدی هستم، کارشناس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ. همونطور که میدونید روزهای گرم تابستون رو داریم پشت سر میذاریم، روزهای گرمتری هم در پیشه اینجوری که سازمان هواشناسی گفته، و متاسفانه امسال و سال گذشته کاهش قابل توجه حجم بارندگی ها رو تو کل کشور داشتیم. این تغییرات اقلیمی و این شرایط آب و هوایی که وجود داره باعث شده که مصرف برق به شدت افزایش پیدا بکنه. برای همین و برای گذر از تابستون، برای اینکه کوچکترین مشکلی در تأمین برق خونه های هموطنان به وجود نیاد، به شدت نیاز به همکاری و همراهی یکایک شما عزیزان داریم. اما چه کارهایی میتونید انجام بدید؟ راهکارهای خیلی ساده‌ای وجود داره که میتونه باعث کاهش مصرف بشه. اول اینکه وسایل برقی پرمصرف رو باید بشناسیم. وسایل برقی پرمصرف چی هست؟ اتو، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولر، به خصوص کولر گازی، ماکروویو، اینا همه وسایل برقی پرمصرفن. پلوپز، باید تو استفاده از اینا خیلی محتاط باشیم. یعنی چی؟ یعنی تو ساعتایی که مصرف برق خیلی زیاده و بار شبکه خیلی زیاده تا حد ممکن از این وسایل استفاده نکنیم. اما این ساعت ها چه ساعت هایی هستن؟ ساعت میان روز، ساعتی که کولرها روشن میشن، دمای هوا بالاست. عمدتاً ساعت 12 تا 18 ساعتی هستن که بیشترین بار رو شبکه برق وجود داره. دوستان تو این ساعت ها خیلی نیاز داریم که شما بتونید مصرف برق رو تا جایی که میشه کاهش بدید. حتی مقدور تو این ساعت ها از این وسایل کمتر استفاده بکنید. مثلا ماشینه لباس شویی رو تو ساعت اولیه صبح یا ساعت پایانی شب روشن بکنید، نه سر ظهر. اگه میخواید لباس اتو بکنید، به جای ساعت 1، 2 یا 3 بعد از ظهر، این کار ساعت 8-9 شب، 10-11 شب انجام بدید. این کار خیلی میتونه به ما کمک بکنه تا برق مصرفی همه هموطنانمون رو بتونیم بدون دغدغه تامین بکنیم. اگه میخواید از ماشین لباسشویی استفاده بکنید، گاهی اوقات میبینیم که 2-3 تا تیکه لباس رو میندازن تو ماشین لباسشویی و این ماشین لباسشویی 1 ساعت، 1 ساعت و نیم، 2 ساعت بعد کار بکنه تا این لباس ها رو بشوره و برق خیلی زیادی مصرف میکنه. لطفاً از حد اکثر ظرفیت ماشین لباسشوییتون استفاده بکنید.
منابع انرژی ما سرمایه ما هستند. به بتالت هدرشون ندیم. درود و صد بدرود.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین مرد، حسین مرد، حسین دست و پادر در خون حسین مرد.
فصل ازار آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم گره.
گر کشتن چرا خاکت نکرده؟
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، 1 تا 30 محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
الهی یا قدیم الاحسان، به حق الحسین،
به حق الحسین.
مراسم عزاداری شب تاسوعای حسینی علیه السلام دیشب با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران حسینی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی درباره موضوع بصیرت و شناخت نیاز زمان به ایراد سخن پرداخت و آقای میثم مطیعی در رسای علمدار شهید کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام مرثیه سرایی و نوحه خوانی کرد. خلاصه ای از مراسم دیشب حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه پیشکش به شما عزاداران حسینی.
در روایتی در رتبه وجود مقدس است ابوالفضل علیه السلام از امام صادق
تعبیری که معروف هست و شما بزرگواران شنیدید، امام صادق علیه السلام فرمود کان عمون العباس نافذ البصیره، عموی ما بصیرت نافذی داشت. بصیرت نافذ یعنی این که عمیق، یعنی این که بصیرتی که نفوذ داره و تا عمق جریانها رو و تا به هر حال باطن جریانها رو میشه کافه و تحلیل میکنه. نافذ البصیره بود. بصیرت یکی از خصوصیات ارزشمندیش مؤمنه. اجمالا معناشو هممون میدونیم. به هر حال این هستش که انسان بتونه به خصوص تو فتنه ها، تو آشوب ها، تو تاریکی ها، تو شبهات، به خصوص تو اون زمان آدم بتونه حق و باطل رو تشخیص بده، بتونه درست از نادرست، خوب و از بد، دوست و از دشمن، کار اولویت دار رو و کاری که اولویت نداره به هر حال بتونه اینو تشخیص بده و به هنگام و به موقع هم اقدام بکنه. منتها یکی از مهمترین مصادیق بصیرت که به نظر مهمترین مصداق بصیرت هست اینه که آدم بدونه که امام زمانش ازش چی میخواد. تو فرهنگ شیعه این مهمه که به هر حال آدم تابع امامش باشه، تسلیم امامش باشه، بدونه که الان مأموریت امامش چیه، رسالت امامش چیه و از او چه توقعی داره. خب همه من و شما میدونیم که ائمه علیهم السلام در شرایط مختلف مأموریت ها و رسالت های مختلفی داشتن. یک زمان جنگ بوده، یک زمان صلح بوده، یک زمان کار فرهنگی بوده، یک زمان هجرت بوده. مهمترین مصداق بصیرت این هستش که بدون آدم تو این زمان امام زمانش ازش چی میخواد. خدا رحمت کنه شهید آوینی یه جمله خیلی زیبایی داشت. ایشون میفرمود که زمانه عجیبی است. بعضی عاشق امام گذشته هستن نه امام حاضر. چون امام گذشته رو هر جوری میشه تفسیر کرد. اما امام حاضر رو باید اطاعت کرد. امام گذشته رو آدم میتونه یه جوری تفسیر بکنه که ازش کاری نخواد، هزینه نداشته باشه. اما امام حاضر رو آدم نمیتونه هر جور دلش خواست تفسیر کنه. باید ببینه او چی میگه، من دنبالش باشم. بعضیا دنبال امام شهید هستن که براش سینه بزنن، اشک بریزن، عزاداری بکنن، زیارتش برن، ازش حاجت بخوان. اما امام حاضر رو که به هر حال از اونها کار میخواد و باید پای کار او بایستن، امام حاضر رو تنها میگذارن. درس بزرگ عاشورا و بصیرت بزرگ اینه که آدم پای کار امام حاضرش بیاد، پای کار او بیاد. همونجور که اصحاب امام حسین علیه السلام اومدن، اصحاب سید الشهدا اومدن پای کار امام حاضرشون، امام حسین علیه السلام. هنر این هستش. بعضی همین بصیرت رو نداشتن. شما همتون میدونید بعضی به امام مجتبی علیه السلام میومدن میگفتن آقا برای چی صلح میکنید؟ ببینید مأموریت امام رو نمیشناسی که الان حضرت داره چی کار میکنه. طبیعتاً نمیتونه یارش باشه، نمیتونه کمک بهش بده. میومدن به حضرت اعتراض میکردن برای چی صلح. درست برعکس زمان سید الشهدا علیه السلام میومدن میگفتن برای چی جنگ. مثل ابن عباس خب اومد به امام حسین علیه السلام گفت آقا کجا دارید میرید؟ شما کسی رو ندارید، کوفه خطرناکه، چی هست چی هست. ابا عبدالله علیه السلام وقتی حتی مأموریتش رو هم گفت، حالا او که اصلا تشخیص نداد، حتی وقتی مأموریتش هم رو گفت همراه نشد. بعضی به امام صادق علیه السلام می اومدن گفتن چرا قیام نمی کنید علیه بنی عباس؟ خب الان وقت قیامه. ببینید این اون بی بصیرتیه که نمیدونه امامش الان داره چی کار میکنه، رسالتش چیه و طبیعتاً توقع امامش از او چی هست. الان به امام رضا علیه السلام اعتراض میکردن آقا شما برای چی ایران میرید؟ چرا هجرت میکنید؟ چرا میرید ایران؟ چرا میرید ولایت عهدی و جانشینی مأمون رو میپذیرید؟ مگه مأمون همون کسی نیست که پدرش هارون الرشید، پدر شما موسی بن جعفر رو به شهادت رسوند؟ بعضن هم جدا میشدن از ائمه. فقط نصیحت نبود، فقط نبود که بیان یه نصیحت کنن، بعضن هم جدا میشدن. اینا مصداق بارز و مهم، بلکه مهمترین مصادیق بی‌بصیرتیه. اینجا هست که امثال حضرت ابوالفضل ارزشش معلوم میشه، امثال حضرت زینب سلام الله علیها، امثال حضرت مسلم. اینها معلوم میشه که تو اون مقاطعی که خیلی ها تشخیص نمیدادن، اما اینها درست پای کار امامشون اومدن تشخیص دادن و کمک کردن به امامشون. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، الان ما در زمان هست ولی اصل علیه السلام در زمان امامت حضرتی. امام زمان علیه السلام از ما چی میخواد الان؟ الان رسالت هست ولی اصل علیه السلام چی اگه بخواد آدم کمک به ایشون بده؟ این خیلی سوال جدیه، خیلی سوال مهمی هست. آیا الان میتونیم بگیم هست ولی اصل علیه السلام در زمان غیبت چون حکومت نداره پس الان مثلا یه زمان زنگ تفریح و یه زمان بیکاریه، فوقش اگه حضرت مأموریتی داره دستگیری های جزئی هست، یه مریضی مثلا توسل کرده شفا بده، یه کسی 40 هفته جمع کلان رفته حاجتی داره حاجت بده، یه کسی مثلا گم شده توی راهی توسل کرده او رو برسونه مثلا به مسکن و مأوایی. آیا ما میتونیم بگیم حضرت در زمان غیبت فقط در همین حدای جزئی و دستگیری های جزئی مأموریتشه؟ اگر کسی این گمان رو بکنه نشناخته حضرتو. پرکارترین کس الان وجود مقدس و نازنین هست ولی اصل علیه السلام، پرتلاشترین کس الان ایشون هست به صورت پنهان و ناشناس. خب حضرت چیکار میکنه؟ مأموریتش چیه؟ من نمیخوام وارد یه بحثی بشم که به هر حال وقت گنجایش این مسئله رو نداره. یک پروژه بسیار بزرگ در دسته تمام انبیا و اوصیاشون هست که در رأس همه پیغمبر اکرم هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که این دین بر تمام ادیان غلبه پیدا بکنه. خدا پیغمبرش رو فرستاد که این دین بر تمام ادیان غلبه پیدا کنه. این در زمان پیغمبر که محقق نشد، زمان پیغمبر که دین اسلام بر همه ادیان غلبه پیدا نکرد، ادیان دیگه بودن. امام کاظم علیه السلام ذیل این آیه روایت هست که این مربوط به زمان ظهوره، یعنی این هو الذی ارسل رسوله، این رسالت پیغمبر، این طرح و برنامه و پروژه سنگین و بزرگ زمان ظهور محقق میشه که لیظهره علی الدین کله. تمام انبیا تو این طرح و برنامه و تو این نقشه هستن و اوصیاشون که آخرینش وجود مقدس خاتم الاوصیا امام زمان علیه السلام هستش، صلوات الله و سلام الله. خب اون طرح و برنامه، اون نقشه چی هست؟ اون نقشه همین هستش که مسئله ظهور تحقق پیدا بکنه که تمام انبیا و اوصیا دنبالشن، که حکومت خدا بر زمین هستش لیظهره علی الدین کله. الان وجود مقدس امام زمان علیه السلام در زمان غیبت مهمترین رسالتش همون زمین سازی ظهورشه. من و شما به عنوان یه متدین هر کاری از دستمون بر بیاد ولو در حد یه مجلس گرفتن، یه مجلس رفتن، یه پرچم زدن در خونه، یه به یاد انداختن حضرت ولیعصر علیه السلام، کارهای جزئی، هر کاری از دستمون بر بیاد برای ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام انجام بدی، برای حکومت خدا بر زمین. و خود حضرت که در رأس همه مؤمنین هست خودش این کار رو نمی کنه؟ اصلی ترین کار رو اون بزرگوار انجام میده. پس بنابراین مأموریت اصلی حضرت اینه، زمین سازی ظهوره. منتها در زمان غیبت به طور مستقیم حضرت نمیاد رهبری بکنه، به طور مستقیم نمیاد بگی این کارو بکن اون کارو نکن، تو اونجا باش تا اونجا باش. زمان غیبت، ریل گذاری در ظاهر توسط زعمای شیعه انجام میشه در طول تاریخ، ولی به هدایت پیدا و پنهان حضرت زعمای شیعه هستن که ریل گذاری میکنن تا ظهور، مرحله به مرحله به تناسب مراحل تاریخی، مرحله به مرحله. شبیه یه ساختمون که وقتی میخواد بنا بشه مراحلی داره، مثلا فرض کنید گودبرداری داره، اون مرحله پیریزی داره، مرحله اسکلتشه، سفتکاریشه، ظریفکاریشه، تو هر مرحله مصالحی داره، آدمایی داره، با هم تفاوت دارن. مرحله به مرحله زعمای شیعه که در زمان غیبت حجت هستن. ما شوخی که با معارفمون نمی کنیم، که با باورها و اعتقاداتمون که شوخی نمی کنیم. در توقیعی که به اسحاق ابن یعقوب امام زمان علیه السلام نوشت فرمود فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، همون عالم فقیه دینشناس همو هست که با اون شرایط دیگری که در مجموعه روایات هست اینا حجت امام زمان در زمان غیبتن، کمان که خود ایشون حجت الله. الرد علیهم کرد علینا و رد علینا کرد علی الله، کسی که اونا رو رد کنه منو رد کرده، منو رد بکنه خدا رو رد کرده. در زمان غیبت ریل گذاری در ظاهر با زعمای شیعه است. یه مرحله مثلا مرحله‌ای بودی که امثال شیخ طوسی و مرحوم کلینی و مرحوم شیخ صدوق روایات شیعه رو جمع‌آوری می‌کردن، زیر ساخت‌های فرهنگی شیعه برای اینکه از بین نره اینها رو جمع‌آوری می‌کردن که شیعه هویتش به هر حال با روایات با آثار و معاصر اهل بیت. یه مرحلهش فرض کنید زمانی بوده که مغول‌ها حمله کرده بودن به سرزمین‌های اسلامی، زعمای شیعه تمام هم و غمشون این بود که شیعه رو حفظ بکنن. تو قرن هفتم هجری امثال حاج نصیرالدین ها، امثال علامه هلی ها و به هر حال این بزرگان تو دربارهای مغول میرفتن و اینا کاری کردن که این قوم وحشی رام بشن و اصلا مسلمان شدن و خطر رو از شیعه دور کردن. خطر بسیار بزرگی برای مسلمین بود، به کشورهای اسلامی حمله کرده بودن. یه مرحله مثلا سلطنت شیعی زمان صفویه، زمانی است که یک سلطنت شیعی، نه حکومت ولایی، نه حکومت اسلامی، یک سلطنت شیعی به وجود اومد. بزرگان ما مثل علامه مجلسی، مثل شیخ بهایی، مثل میرداماد، اینها وارد دربارهای صفویه می شدن که به هر حال فتیلی ظلمشون رو بکشن پایین، لطمه کمتر بخورن، شیعیان و مسلمین کمتر لطمه بخورن. تو یه مرحله مبارزه با استعمار بود، زمان میرزای شیرازی مبارزه با استعمار بود. تو یه مرحله همینجور، آخرین مرحله قبل از ظهور مرحله است که شیعه ولایت اجتماعی پیدا میکنه و پرچم بلند میکنه، مرحله است که حکومت درست میکنه، مرحله ای هستش که در رأس حکومت خود امام زمان علیه السلام نیستن، اما کسی هستن که جامع الشرائط هستن، ما به عنوان نائب امام زمان میشناسیم. این آخرین مرحله است. مرحله بعدی خود حضرته دیگه، ما مرحله بعدی دیگه نداریم دیگه. وقتی شیعه میرسه به ولایت اجتماعی، وقتی محور یک حکومت کسی قرار داده میشه که دینشناسترین، فقیهترین، شجاعترین، مدیرترین، مدبرترین، با بصیرتترین قرار میگیره، دیگه مرحله بعدیش خود معصومه، خود ولی خداست. اما این مرحله قبل قطعا ضرورت داره، این مرحله قبل باید باشه. چرا این به عنوان آخرین مرحله است؟ دلیلش اینه که تو طول تاریخ شیعه ولایت داشته، اما ولایت فردی، فرد فرد شیعه ارادت، عشق و اهل بیت داشتن، زیارت میکردن، زیارت میرفتن، ایام عزا عزاداری میکردن، ایام جشن جشن و سرور داشتن، اسم اهل بیت رو بچه هاشون میگذاشتن، اما فردی ولایت اجتماعی با طاغوت بود. تو طول تاریخ اینجوری. اما وقتی شیعه خودش رسید به جایی که ولایت اجتماعی در محوریتش ولی خدا قرار گرفت، ولو غیر معصوم، این اون آخرین مرحله خواهد بود که اون وقت جامعه آماده میشه. در طول تاریخ افراد خوب، متدین، ولایی تربیت شدن، اما هست ولی هست تشریف نیاورد. صرف این که افراد صالح باشن کافی نیست برای آمدن امام زمان، جامعه، حداقل جامعه شیعه باید آماده بشه، جمع باید آماده بشه. از این جهت هستش که آخرین مرحله این مرحله است. ظهور امام زمان و جامعه مهدوی زمانی است که دوران عقلانیته، دوران هوا و هوس نیست. دورانی که حسن ولی از تشریف میارن تو جامعه مهدوی دوران اخلاق و معنویته، دوران عدالته، دوران قانونه، قانون الهی که دیگه دور نمیشه زد او رو، دوران قانون هستش. خب اینا تحمل میخواد، تحمل جمعی میخواد. جامعه باید ساختارهاش و نهادهاش جوری باشه که بتونه تحمل بکنه اون ولایت معصوم رو. تو 11 امام قبلی تحمل نداشتن، پس زدن. این حکومتی که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام درست میشه، یکی از کارکردهاش این هستش که جامعه تحمل پیدا بکنه، تحمل حکومت ولایی رو داشته باشه. ما در روایاتمون زیاد داریم که قبل از ظهور حضرت از ایران پرچم بلند میشه، پرچم کنایه از حکومته، نه به اسم ایران. تو روایات به اسم ایران نیومده، به اسم قوم سلمان، به اسم قوم فارس، به اسم مشرق زمین، به اسم خراسان، خراسان بزرگ، نه استان خراسان. پرچمی بلند میشه، مکرر ما تو این زمینه روایت داریم، حکومتی برپا میشه که تو اون حکومت سه چیز حداقل باید تامین بشه. یک، فراهم آوردن عده و عده برای امام زمان علیه السلام، امکانات و قدرت بر حضرت ولی اصل علیه السلام. قدرت در دست آدم های صالح نعمته، میتونن دین الهی رو پیش ببرن. امام زمان علیه السلام یار میخواد، عده و عده میخواد، قدرت میخواد. همون جور که امت احتیاج داره به امام برای هدایت، امام هم احتیاج به امت داره برای که کاراشو پیش ببره. بسیاری از افسران لایق، افرادی که به هر حال نظامی هستن، حضرت احتیاج به اینا داره، اینا کار حضرت رو باید جلو ببرن. خب اینا کجا تربیت بشن؟ تو اون حکومت زمینه ساز قبل از ظهور. این دو. و سومین چیزی که اون حکومت ایرانی باید تحویل بده این هستش که تمرین تسلیم و تصدیق ولی تو این حکومت باید صورت بگیره. یعنی ولی خدا که محور قرار میگیره تو فتنه‌ها، وقتی مردم میرن تو شبهات، وقتی مردم میرن تو آشوب‌ها که انواع و اقسامش رو تو این 42 سال دیدیم، اینجا هستش که اونایی که تو شبهه، تو فتنه نمیلغزن، وای میستن پشت ولی خدا، وای میستن پای او، وای میستن پای کار او. تمرین ولایت محوری، تمرین تسلیم، تمرین تصدیق او رو کردن و شک نکردن و باور کردن او، حداقل این سه کار کرد باید تو اون حکومت قبل از ظهور، حکومت ایرانی قبل از ظهور باید باشه. درود خدا بر امام راحل عظیم الشأنمون، رضوان خدا بر او و همه شهدامون که این حرکت عظیمی رو که انجام دادن به همین نیت بود. امام بزرگوارمون به همین نیت بود که اون پرچمی که از ایران قرار بلند بشه همون پرچم بلند بشه.
جونم جوونم بشه نظر نگاش، این دست گلم به فدای امام، به فدای امام. کاشکی مثل ام بنین منم چار تا بچه داشتم، کاشکی مثل ام بنین منم چار تا بچه داشتم، کاش تا جوونامو تو راه خدا تا ابد میذاشتم، کاش تا جوونامو تو راه خدا تا ابد میذاشتم، کاش. قصه تولد بچمو من نمیبرم از یاد، همه صدا بزنن آخر مجلس، پسر منو روز تاسوعا
اینجا ایران است. ایران را بشنویم.
رو روز و روزگار بر شما خوش دوستان عزیز شنونده، از اینکه با ما همراه هستید و بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رو میشنوید بی‌نهایت سپاسگزاریم. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه مدظله العالی درباره فلسفه عاشورا فرمودند: هیچ وقت نباید امت اسلامی و جامعه اسلامی